دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 23 ماه جولای با شما هستم. قصر سفید گفته که هشدار رئیس جمهور دونالد ترامپ بیانگر این است که او سخنان انتقادآمیز ایران دیگر تحمل نمی‌کنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما پیشکش میکنیم. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از احمد سیرزیا میشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل با جوزف واوتل فرمانده قماندانی مرکزی قوای آمریکایی دیدار کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است دو جانب پیرامون تأمین امنیت انتخابات، مذاکرات صلح بین الافغانی، تجهیز و تقویت بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی و مبارزه مشترک با دهشت افغانی بحث کرده و استراتژی واشنگتن را برای افغانستان و جنوب آسیا موفق خواندند. این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که آقای ووتل روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته بود که بازنگری روی استراتژی جنگ افغانستان با تغییر زیاد امر نخواهد بود. در یک حمله هوایی صبح روز دوشنبه نیروهای امنیتی افغان 8 فرد وابسته به گروه داعش در ولسوالی ناوه ولایت غزنی کشته شدند. پلیس غزنی میگوید که در آن حمله 8 تن در ساحه صدوتنگی آن ولسوالی کشته شدند. احمد خان سیرت مسئول مطبوعاتی پلیس غزنی به صدای آمریکا گفت که حوالی حملات هوایی قوای افغان افراد مولوی صمد را که عضو گروه داعش است در ولسوالی ناوه کشته و یک واسطه نقلیه‌شان نیز تخریب شده است. همچنان آقای سیرت می‌افزاید که نیروهای امنیتی افغان دیشب 12 حمله مخالفان مسلح دولت را به شمول مرکز در ولسوالی‌های زنخان، اندر، قره‌باغ، جغتو، گیرو، گیلان، رشیدان و پوسته‌های امنیتی حوزه اول امنیتی غزنی دفع کردند. گروه داعش تاکنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. از جهان، گروه نجات اسپانیا حداقل 800 مهاجر را که در جریان دو روز گذشته می‌خواستند از طریق بحیره مدیترانه وارد اتحادیه اروپا شوند نجات داده است. در بحیره مهاجران اتباع افغانستان، سوریه، عراق و کشورهای آفریقایی حضور دارد. با گفته مقام‌های اسپانیایی این افراد از قایق‌های کوچک در وضعیت خطرناک نجات داده شدند. پس از آنکه ایتالیا با لیبیا توافق کرد تا مهاجران غیر قانونی را پس از رسیدن به سواحل آن کشور بدون طی مراحل اسنادشان مسترد کند، مهاجران اکنون با تغییر مسیر تلاش می‌ورزند از طریق اسپانیا وارد اتحادیه اروپا شوند. ملل متحد می‌گوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون کم از کم 18,000 مهاجر به سواحل اسپانیا رسیده است. یک مرد در شهر تورنتوی کانادا با اسلحه بر آبرین شلیک کرده و دو نفر به شمول یک زن را کشت. پلیس تورنتو گفته است که در جریان گلوله‌باری ناوقت یک شب شب کم از کم 14 نفر دیگر به شمول یک دختر 9 ساله نیز زخمی شده است. بر اساس گزارش‌ها مهاجم در نهایت خود را با تفنگ دست داشته‌اش کشته است. یک سخنگوی پلیس کانادا گفته است قبل از وقت خواهد بود اگر گفته شود که این رویداد با دهشت افغانی ارتباط دارد یا خیر. تا هنوز هم انگیزه این رویداد معلوم نیست. در اثر زلزله به شدت 5.9 به مقیاس ریکتر کم از کم 79 تن در جنوب ایران مجروح شده است. تا کنون از جان باخته های این حادثه گزارش در دست نیست. زلزله اوایل روز دوشنبه ولایت کرمان ایران را تکان داد. این زلزله با چندین پس لرزه هم همراه بود. شمال شرق ایران روز یکشنبه نیز شاهد زلزله به شدت 4.8 به مقیاس ریکتر بود که در آن نزدیک به 300 نفر مجروح شده بود. ایران در یکی از ساحات زلزله خیز جهان موقعیت دارد که در ماه نوامبر سال 2017 زلزله به شدت بیش از 7 به مقیاس ریکتر در منطقه غربی آن کشور بیش از 600 نفر را کشت. رئیس جمهور ایالات متحده در پیام جدید تویتر شدیداً به ایران هشدار داد و خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور نوشت دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن، چون گرفتار عواقب میشوی که در تاریخ هم کمتر کسی آن را تجربه کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را حفیظ آصفی در گزارش دنبال کرد.
دونالد ترامپ که توییت خود را تماماً با حروف بزرگ و همراه با نشانهای تأکید نوشته بود، خطاب بر روحانی گفته است که ما دیگران کشوری نیستیم که حرفهای جنون‌آمیز شما را که با خشونت و مرگ همراه است تحمل کنیم. مواظب باشید.
این واکنش آقای ترامپ با سخنان حسن روحانی است که روز یکشنبه 31 ماه سرطان گفت جنگ با ایران مادر جنگ ها و صلح با ایران مادر صلح هاست. پیش از این رئیس جمهور ترامپ بارها تکرار کرده بود که دولت ایالات متحده آمریکا حامی مردم ایران است و این موضع واشنگتن در سخنرانی وزیر خارجه ایالات متحده در جمع آمریکایی های ایرانی تبار بر روشنی مورد تایید قرار گرفت.
در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های شدید ناشی از باران‌های موسمی در شمال ویتنام کم از کم 20 تن جان باخته و ده‌ها تن دیگر ناپدید شدند. مقامات محلی گفتند که علت ناپدید شدن افراد این بوده که سیلاب بیشتر مردم را اینه که خواب بوده آماچ قرار دادند. صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سفرد مسلح روز شنبه در شهر کردنشین اربیل عراق داخل یک ساختمان دولتی شده و با گلوله‌باری پرداخته یک کارمند دولتی را کشته و یک تن دیگر را مجروح ساختند. رسانه‌های دولتی عراق گزارش دادند که نیروهای امنیتی کردی قادر به مهار حمله شده و هر سه حمله کننده را از پا درآوردند. تا کنون کس یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. اربیل مرکز حکومت خودخوانده کردها در شمال عراق است که معمولاً از امنیت خوب برخوردار است. یکی از رهبران مرتبط با گروه دولت اسلامی در جزیره سینای مصر کشته شد. شبکه اعماق ناوقت یکشنبه کشته شدن ابو جعفر المقدسی را تایید کرده با نشر تصویر آن شخص گزارش داد که المقدسی در اوایل ماه جولای کشته شده است، اما زمان و چگونگی کشته شدن وی را مشخص نساخت. مثل از دیر زمان به این سو، به ویژه پس از سال 2013 که حکومت منتخب در آن کشور سرنگون شد، با جنگجویان مستقر در جزیره سینا درگیر جنگ است. اردوی مصر از ماه فوریه به این سو عملیات وسیع نظامی را علیه شورشان در شبه جزیره سینای و بخش‌هایی از منطقه دلتای نیل و در امتداد سرحد با لیبیا راه اندازی کرده است. اسرائیل سیستم مدافع هوایی خود را در پاسخ به راکت‌های شلیک شده از جانب سوریه فعال ساخت. اردوی آن کشور امروز گفت که آنان دو میزایل خونسا کننده را در پاسخ به راکت‌های شلیک شده از آن طرف پرتاب کردند. تا کنون مشخص نیست که کدام گروه راکت ها را شلیک کرده و هدف آن راکت ها هم کجا بوده است. در ماه جون و اوایل جولای اسرائیل یک طیاره بی پیلوت را که به مناطق سرحدی آن کشور با سوریه نزدیک شده بود با یک میزایل پاتریت هدف قرار داد. بیش از نیمه از آلمانی ها به این باورند که اروپا میتواند بدون حمایت نظامی ایالات متحده از خود دفاع کند. لیلا محبیب عظیمی جزئیات بیشتر را با خود دارد.
در نظرسنجی که روز دوشنبه به نشر رسید نشان می‌دهد که 37% شرکت کنندگان گفتند اتحادیه اروپا قادر است در نبود کمک واشنگتن از خود دفاع نماید و هیچ تغییر در این طرز تفکر آلمانی‌ها در غرب و شرق آن کشور دیده نمی‌شود. در شرق آلمان 60% مردم و در غرب آن کشور که علایق مستحکم‌تر با ایالات متحده دارند 55% آلمانی‌ها گفتند که با کمک واشنگتن نیاز نیست. دونالد ترامپ در نشست 12 جولای سران ناتو و متحدین اروپایی خود هشدار داد که در صورت عدم افزایش سهم مصارفشان در آن پیمان، واشنگتن ممکن است از حمایت خود دست بکشد.
و مسعود اوزل، بازیکن معروف تیم ملی فوتبال آلمان، فدراسیون فوتبال آن کشور را به نژاد پرستی و به احترامی متهم کرده و گفته است که دیگر در رقابت‌های بین المللی فوتبال برای آلمان بازی نمی‌کند. پس از آنکه انتشار عکس دوگانه اوزل که البته ترک تبار است با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با موجی از انتقادات روبرو شد، این ستاره کلب آرسنال فدراسیون فوتبال آلمان را به برخورد دوگانه با ترک تباران متهم کرد. رینهارد گریندل رئیس فدراسیون فوتبال آلمان به دنبال نشر عکس اوزل با رئیس جمهور ترکیه گفت که اردوغان از وجود اوزل برای مقاصد سیاسی بهره گیری می کند. افزون بر این، شماره از سیاست مداران به ویژه راستگرایان آلمانی وفاداری اوزل را به آلمان زیر سوال برده و در آستانه جام جهانی 2008 فوتبال خواستند تا اوزل در ترکیب تیم ملی فوتبال آلمان در جام جهانی حضور نیابد. احمد سیرزیا هستم با تازه ترین خبرها از جهان افغانستان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و هم گزارش‌های برنامه پیشکش می‌شم. در افغانستان شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در نزدیک میدان هوایی کابل به 15 کشته و بیش از 60 زخمی افزایش یافته. وزارت داخلی کشور گفته که تحقیقات مشترک پلیس و امنیت ملی درباره این رویداد و احتمال همکاری برخی از حلقات با مهاجم آغاز شده، اما شماری از تحلیلگران مسائل نظامی هشدار میدن که این حمله عمق نفوذ دشمن در نیروهای امنیتی افغان به نمایش گذاشته. حسیب مودودی گزارش میده.
مراسم جنازه اختر محمد راننده آژانس خبررسانی فرانسه که همراه با 14 تن دیگر در حمله انتحاری دیروز در کابل جانش را از دست داد. در 3 ماه اخیر این دومین عضو این خانواده بود که در حمله انتحاری جانش را از دست داد و کودکان خردسالش را یتیم گذاشت.
یک روز نیست، هر روز می آلا، هر روز تمام جوان ها شهید میشه، تمام هزاران فامیل یتیم میشه، هزاران فامیل به سرپرست میشه دیگه. تا چی وقت؟ کاش که اولاد اشرف غنی یا دکتر عبدالله بمره که از دل مردم غریب بیه، از دل مردم بیچاره بیه. تا چی وقت؟ یک روز دروز خونست.
بیشتر قربانیان این حمله غیر نظامیان بودن. اینجا در کنار شفاخانه امرجنسی در کابل نیز ده‌ها تن از نزدیکان زخم برداشتگان این رویداد صف بستند تا اگر خبری از عزیزانشان دریابند.
بچه خاله ما در پایش چرا خورده، در اشکمش چرا خورده، چشمایش از شوهای آتش سوخته، مویایش از بین رفته، در رویش چرا خورده.
بس از همی جان، صلح کنن، تا چه وقت خون ریزی، تا چه وقت بدبختی، تا چه وقت خون مردم بیگناه را گردن بگرن.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که چنین حملات نیاز تصفیه محلاتی را در کابل بیشتر میسازد که احتمالاً پناهگاه حراس افغانان هستند. این وزارت روشن نمی سازد که این محلات در کدام بخش شهر کابل است.
از گذشته ها به این طرف تعدادی از ساحات زیر فوکس یا زیر برنامه های بازرسی های جدی ما بوده. در روز بعضی عملیات ها هم صورت گرفته هم از طرف امنیت ملی و هم از طرف پلیس ملی افغانستان. نتایجی هم داشته، تعداد بازداشت شدن. اما هنوز هم نیاز است که باید ما یک تصفیه و تلاشی سرتاسری را در بعضی ساحات راندوزی بکنیم که این ساحات باید مطمئن شویم که از این ساحات بعیث پناهگاه های تروریست استفاده نمیشه.
ظاهراً هدف انتحار کننده عبدالرشید دوستم و مقام هایی بود که به پذیرایی آقای دوستم به میدان هوایی رفته بودند. اما برگشت آقای دوستم به افغانستان چی چیزی را قرار است که تغییر بدهد؟
با باور من آمدن جنرال دوستم میتونه به مسائل امنیتی در شمال افغانستان پایان دادن به اعتراضات، تقویت نیروهای دولتی در برابر حراس افغانی در شمال کمک کنه. همچنان در سایر بخش ها یک هماهنگی را میان نهادهای امنیتی افغانستان و سایر نیروهای سیاسی افغانستان و یک جایگاه خالی را در ریاست جمهوری افغانستان تکمیل بکنه.
پیشتر یونما با پخش گزارش اعلام کرد که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال 2018 میلادی در افغانستان به بالاترین حد رسیده است، یعنی نزدیک به 2000 کشته و حدود 3500 زخمی. مردم نگرانند که اگر وضعیت تغییر نکند باز هم برای جنگ قربانی خواهند داد که میگویند در آن هیچ نقشی ندارند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. احمد ایشچی گفته که چندین بار نزدیکان عبدالرشید دوستم تلاش کردند تا با پادرمیانی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی قضیه او حل و فصل شود. آقای ایشچی همچنان گفته که او هیچگاه جلگاه قومی را برای حل قضیه خود نمیخواهد و باید نهادهای مربوط دولتی در این باره قانون تطبیق کنند. از طرف دیگر کارشناسان حقوقی همچنان میگن که در این قضیه تدویر جلگاه قومی کار قانونی نیست و اگر احمد ایشچی عبدالرشید دوستم هم براحت بده، لویساران والی مکلف است تا این دوسیه را نهایی بسازه. جزئیات بیشتر نصرت پارسا تقدیم میکنم.
احمد ایشچی تایید میکند که تا حال چندین بار از آدرس عبدالرشید دوستم تلاش شده تا از طریق جرگه های قومی به قضی بدرفتاری با وی رسیدگی شود. آقای ایشچی روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت پیش از این محمد محقق خواسته که میان او و عبدالرشید دوستم پادرمیانی کند.
یک دو بار برای ما چه کردن که گویا استاد محقق میخواهد در رابطه به این قضایه میانجی پادر میانی بکنه. وقتی که برای ما پیغام رسید ما گفتم اگر به خاطر هر استاد مق میای پیش ما، ما او را پذیرفته نمیتونیم و بهتر همی است که نبیه.
بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. آقای اشتی همچنان میگوید نهادهای حکومتی به خصوص لوی سارنوالی و استر محکمه باید به این قضیه رسیدگی کنند. به گفته وی تدبیر جرگه قومی در این باره برای وی قابل قبول نیست. احمد اشتی والی پیشین جوزجان در ماه قوس سال 1395 ادعا کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و ایرالا تکوب کرده و همچنان با او بدرفتاری جنسی کرده است. هرچند نزدیکان آقای دوستم این ادعای اشتی را بارها رد کردند، اما مقامهای حکومتی از جمله رئیس جمهور پیش از این گفته است که این قضیه از سوی لوی سارنوالی بررسی خواهد شد. بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی پیش از این گفته است بر اساس قانون اساسی لوی سارنوالی صلاحیت تحقیق از معاون اول رئیس جمهور را ندارد، و اما احمد اشتی بارها گفته است اگر به این قضیه رسیدگی نشود وی برای تامین عدالت تا نهادهای بین المللی نیز مراجعه خواهد کرد. بر اساس اسنادی که سال گذشته در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته بود، یک محکمه ابتدایی در کابل 8 محافظ معاون اول رئیس جمهور را در پیوند به این قضیه به زندان محکوم کرده است. با تازگی روز دوشنبه یک منبع در استر محکمه به دلیل حساس بودن موضوع که نخواست از وی نام بگیریم به رادیو آزادی گفت تا حال هیچ دوسیه درباره عبدالرشید دوستم با آنان فرستاده نشده است. این در حالی است که عبدالرشید دوستم پس از ادعای احمد اشتی 14 ماه قبل به ترکیه رفت و روز گذشته به کابل برگشت. احمد اشتی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پذیرایی گرم حکومت از عبدالرشید دوستم نشان می‌دهد که حکومت بر سر قضیه وی با آقای دوستم معامله کرده است. ریاست جمهوری و لوی سارنوالی از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. در همین حال برخی کارشناسان حقوقی هرچند بازگشت عبدالرشید دوستم به افغانستان و ادامه کار او را به عنوان معاون اول رئیس جمهور مطابق قانون می‌دانند، اما می‌گویند لوی سارنوالی مکلفیت دارد تا دوسیه مربوط به عبدالرشید دوستم را تکمیل کند. سبحان مصباح یکی از این کارشناسان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
آقای اشتی من حیث یک متضرر جرم میتونه که ابرامته او مشکل نیست، از حق العبد خود میتونه گذاشته، ولی ما با موضوع حق الله مربوط میشه به اداره لوی سارنوالی و لوی سارنوال من حیث یک حاد مستقل در قوه اجرایی افغان حکومت در حقیقت مکلفیت بسیار عمدهشی نمی هست که امی قضیه ای را که آغاز کرده ای را به اکمال برسانه.
آقای مصباح همچنان میگوید عبدالرشید دوستم نیز باید در برابر اتهامات وارد شده از خود دفاع کند. به گفته وی در صورتی که آقای دوستم این اتهامات را رد می کند باید از طریق نهادهای مربوط اتهامات وارد شده بالای خود را بی بنیاد ثابت کند.
در حالی که احمد اشتی گفته که چندین بار نزدیکان عبدالرشید دوستم تلاش کردند تا با پادر میانی محمد محقق قضیه او را حل فصل کنند، در همیان ریاست اجرایی و ولیسی جرگه شورای ملی از برگشت جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری استقبال کردند. عبدالحیورشان در این مورد گزارش می دهد.
پس از برگشت جنرال دوستم، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان حضور و اراده در شرایط کنونی کشور مهم خواند. آقای عبدالله که روز دوشنبه در نشست شورای وزیران صحبت می کرد گفت
آمدن جنرال صاحب دوستم معاون اول ریاست جمهوری را استقبال می کنیم. خوش آمدن و انشالله که بودنشان کمک کنه برای استحکام پایه‌های وحدت ملی و همچنان تامین صلح و ثبات در کشور ما.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان نیز در جلسه عمومی روز دوشنبه برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را که پس از اقامت 14 ماهه در ترکیه دیروز یکشنبه به کابل رسید استقبال کرد. نمایندگان مردم در مجلس از معاون نخست ریاست جمهوری خواستند که با توجه به وضعیت شکننده افغانستان تلخی‌های گذشته را فراموش و برای تقویت و تحکیم وحدت ملی که در سالیان پسین سخت آسیب دیده است کار بکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس در جمع‌بندی جلسه چنین گفت:
نماینده از ولسی جرگه تشریف آوری معاون صاحب اول به افغانستان خوش آمدید میگیم. با تشریف آوری ایشان بتانه در وضعیت بحرانی که افغانستان داره یک همکار خوب و در تدوین برنامه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان نقش سازنده را ایفا بکنه.
انجینر کمال صافی نماینده مردم قندوز گفت
د ټول شمال د ولسونو په استازیتوب باندې او په خاصه توګه باندې د قندوز د جنگزپلی او مظلوم ملت د خوانه جناب ستر جنرال دوستم صاحب چې د مملکت اول معاون دي د تخرغ لاس پېما خدای دې وکړي چې د دراتک په واقعیت کې د ملي وحدت ملي ثبات امنیت خوشحالی او آبادی سبب وګرځي.
این نماینده قندوز از معاون اول ریاست جمهوری خواست که به هوادارانش به خصوص ترک تبران خود توصیه کند که دیگر به دنبال مسائل قومی و زبانی و نژادی نباشند و به این مسائل نقطه پایان بگذارند که کشور از این جهت سخت آسیب دیده است. نصرالله صادقی‌زاده نیلی نماینده مردم دایکندی برگشت جنرال دوستم را نتیجه تظاهرات و حرکت مدنی مردمش خوان که حکومت را مجبور به پذیرش خواست مدنی کرد. آقای نیلی از حکومت و جنرال دوستم دو خواست مشخص را مطرح کرد و گفت
آمدن جناب جنرال صاحب دوستم حرکت مدنی مردم نتیجه داده، خوشحال هستم. می خواهیم که بحث‌های قضایی را بحث‌های سیاسی نکنه که بهای بسیار سنگینی برای افغانستان تانوز بابت از کار دادیم و بعد از این ندیم. بحث دوم از بزرگان و کلانای افغانستان که دای کلانی داره، می خواهیم که رأی مردم خود را وجه المعامله برای رسیدن به قدرت خود قرار ندهد.
نتایج برگشت جنرال دوستم در دراز مدت هرچی باشد زمان مشخص خواهد کرد، اما نتیجه فوری و مثبت این است که تظاهرات خیابانی و در ولایت شمال و انسداد جاده ها و دفاتر حکومتی که حداقل ضرر آن میلیون ها دلار خساره به مردم عام بود پایان یافت و نیز تنش های سیاسی که با گذشت هر روز بود تازه‌ای به خود می گرفت فروکش کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، در قسمت برنامه خبری توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. اسرائیل داوطلبان گروه دفاع غیر نظامی موسوم به کلاه سفیدان از منطقه جنگی در جنوب غرب سوریه به درخواست ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپایی تخلیه کرد. صدها تن از داوطلبان و اعضای خانواده اونا از طریق ارتفاعات گولان که توسط اسرائیل اشغال شده به اردن منتقل شدند. زلاتیکا از صدای امریکا در مورد گزارش داره که جز برگردانش لیلی محبیب عظیمی تقدیم میکنه.
با وجود این که اقلیت‌های دینی در پاکستان امید اندکی برای ایجاد تغییر در این کشور دارند، اما تعدادی از آنان وارد کمپاین انتخاباتی شدند و از هموطنان مسلمانشان می‌خواهند تا در انتخابات 25 جولای به آنها رأی دهند.
مسیحیان می‌خواهند رهبرشان را بر اساس رأی خود انتخاب کنند، نه بر مبنای قانون کرسی انتخابی برای اقلیت‌ها. برای همین ما برای آصف شاهزاده کمپاین می‌کنیم، زیرا او میخواهد مسیحیان را از برده بودن نجات دهد. هدف از شرکت در انتخابات پیشرو این است که با عنوان یک مسیحی سعی کنیم صدای این مردم را به گوش دیگران برسانیم.
با این حال، به باور فعالین حقوق بشر در پاکستان، افرادگرایی دینی در این کشور رو به افزایش است و تأثیر منفی بر زندگی اقلیت‌ها در این کشور گذاشته است.
افرادگرایی دینی در پاکستان به حد افزایش یافته که منجر به تحمل ناپذیری بیشتری در برابر حقوق اقلیت‌های دینی در این کشور شده است.
اقلیت‌های دینی تنها 5% از نفوس 200 میلیونی پاکستان را تشکیل می‌دهند. اکثریت جمعیت پاکستان را مسلمانان تشکیل داده و در این میان نیز 15-20% نفوس مسلمانان را پیروان مذهب تشیع تشکیل دادند. یکی از نگرانی‌های عمده این اقلیت‌های دینی در این انتخابات حضور گروه‌های افراطی و تندرو دینی در انتخابات پیشروست. ترسی که چندان هم بی‌جا نیست، زیرا گروه‌هایی که وعده دادند تا پاکستان را از وجود شیعیان پاک کنند، خود را تحت نام‌های جدید مخفی کرده و در صحنه انتخابات حضور دارند. گروه‌های افراطی دیگری نیز با وعده‌های اجرای حکم مرگ برای کسانی که مرتکب کفرگویی و شرک میشوند نیز در این انتخابات حضور فعال دارند. در کنار گروه‌های تندرو دینی، انتخابات پیشرو در پاکستان همچنان شاهد ورود گروه‌های تروریستی به این انتخابات است. این گروه‌ها که به طور آزادانه در شهرهای مختلف این کشور کمپاین می‌کنند، سبب نگرانی احزاب اصلی این کشور شده و آنها را در مورد تأثیرات منفی حضور چنین گروه‌های نگران کرده است. به طور مثال، حافظ سعید، فردی که توسط ایالات متحده و سازمان ملل در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد، در یک کمپاین در اسلام آباد مورد استقبال گرم حاضرین قرار گرفته است. با وجود اینکه کمیسیون انتخابات پاکستان از ثبت نام حزب وی در این انتخابات خودداری کرده است، اما او با استفاده از افراد وفادار به خود همچنان در این انتخابات حضور دارد. از سوی دیگر اردو و سازمان استخبارات این کشور نیز به دخالت در روند انتخابات 25 جولای متهم شده و قرار است استر محکمه این کشور به این ادعا رسیدگی کند. به نظر می رسد که ورود دستگاه عدلی پاکستان به جمع کسانی که نگران وضعیت انتخابات هستند گره دیگری به انتخابات پیچیده این کشور زده است.
گزارش بود در مورد انتخابات پارلمانی پاکستان که در اونجا اقلیت‌های مذهبی و کشور به دنبال انتخاب نمایندگان بهتر هستند تا از حقوق آنان دفاع کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ول هم آخرین گزارش. قصر سفید گفته که هشدار رئیس جمهور دونالد ترامپ به انگریز که او سخنان انتقادآمیز ایران دیگر تحمل نمی کنه. اما قصر سفید ایر هم اضافه کرده که دونالد ترامپ تنش میان هر دو کشور افزایش نمی ده. سید عزیز رحمان در این مورد گزارش می ده.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داده است تا ایجگاه ایالات متحده را تهدید نکند. دونالد ترامپ در صفحه تویترش نگاشته است که باری دیگر ایجگاه ایالات متحده را تهدید نکنید، زیرا با عواقب دوچار خواهید شد که به مثل آن تعداد اندک در طول تاریخ دوچار شده اند. آقای ترامپ افزوده است که ما دیگر کشوری نیستیم که سخنان غیر منطقی مملو از خشونت و مرگ از جانب شما را تحمل کنیم. احتیاط کنید. رئیس جمهور ترامپ این اظهارات را در واکنش به این هشدار رئیس جمهور ایران ابراز داشت.
با دم شیر بازی نکنید. پشیمان میشید. پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
سپاه پاسداران ایران هشدار دونالد ترامپ را یک جنگ روانی خوانده و گفته است که ترامپ علیه ایران اقدام نخواهد کرد. در این حال تعداد از باشندگان تهران نیز در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ چنین گفتند.
سالیان ساله که این تهدیدها دو جانبه وجود داره، چه از طرف ایران مطرح شده چه از طرف کشورهای مثل آمریکا مطرح شده. حالا ترامپ خصوصیتش جنگ طلبانه است. به نظر من حتی الامکان بهانه و مترسدی به این چیزها داده نباید بشه.
از نظر بنده باید آقایون برن پشت میز مذاکره ببینم چی میگن. بهتره حتی اگر بنا باشه وقتی خریده بشه، بهترین سوژه برای خریدن وقت برای 2-4 سال بعدی آقای ترامپ پشت میز مذاکره است.
رئیس جمهور ایالات متحده دقایق پس از آن به همتای ایرانیش هشدار داد که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده حکومت تهران را یک کابوس برای مردم ایران خواند. مایک پامپیو گفت که حکومت دونالد ترامپ در برابر آنچه که او آن را جرایم فراوان و سوء استفاده حکومت ایران خواند خاموش نخواهد ماند.
بعضی اوقات دیده می شود که جهان در قبال استبداد داخلی رژیم ایران و تلاش های خشونت بار آن در خارج به حساسیت شده است، اما مردم پر افتخار ایران در مورد سوء استفاده حکومت خود خاموش نخواهند بود و ایالات متحده تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ نیز خاموش نخواهد ماند.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنان رهبران ایران را به حیف و میل کردن ثروت ایرانیان بر تروریسم متهم کرد و از تمام متحدین واشنگتن خواست تا در سرکوب کردن اقتصادی حکومت ایران با ایالات متحده یک جا شوند.
ما مسئولیت داریم که توانایی تولید و انتقال پول این رژیم را تحت حد اکثر فشار قرار دهیم و ما چنین خواهیم کرد.
مایک پامپیو همچنان رهبران مذهبی ایران را روحانیان ریاکار عنوان کرد و آنان را به هر نوع تلاش نادرست به خاطر ثروتمند شدنشان متهم کرد.
دوستان عزیز، داشته‌های برنامه خبری ساعت در امجا به پایان رسید. چند لحظه بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.